أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ادی از آیون پیشنهاد دادن که اساره این سفر تشریح بشه، ولی چون من دا آماده نبودم، اگر اجازه بفرمایید فردا انشاءالله اساره این سفر رو تشریح. در تتمه بحث وقتی فضائلی رو برای انفاق ذکر فرمود، این سوال مطرح است که مسئله که اینقدر مهم است، آیا همونطوری که سایر ارکان انفاق مشخص شده است منفق و علی هم مشخص است، یا در منفق و علی فرقی نیست، به هر که انسان داد به اون فیض میرسد و همه مصارف یکسانن و انسان در تشخیص مصرف آزاد است، یا قرآن کریم مصرف را هم معین کرده است؟ این سوال زمینش بود. لذا فرمود للفقراء الذین، یعنی این فضائلی که برای انفاق یاد شده است، مصرف انفاق هم این فقرای این چنینی هن. زمینه برای سوال بود که آیا این همه فضائلی که برای انفاق یاد شده است در انتخاب مصرف خود انفاق کننده آزاد است، یا یه مصرف روشنی هم دارد؟ فرمود مصرف روشن و خاصش همین است، للفقراء الذین. اوصافی که برای این فقرا یاد فرمود نوعا در سیاق مد است. نفرمود اونها که بیکارن، نفرمود اونها که عاجزن، چون بیکاری اگر نقص نباشد کمال نیست، و عجز فقط رفع نقص می کند نسبات کمال. یک انسان عاجز مظلوم است، نه اینکه ممدوح باشد. لذا اولین وصفی را که ذکر کرد این است، فهمود للفقراء الذین احصروا فی سبیل الله، یعنی حصروا انفسهم و احصروا انفسهم فی سبیل الله. اینها رنج فقر را تحمل کردن و تحصیل درآمد که یک امر مهم است، این را فدا یک امر اهم کردن و اون اشتغال به علوم الهی یا مسئله جنگ است. اینا احصروا فی سبیل الله. این هنر در هر کس نیست که تمام تلاشش را وقف فراهم کردن علوم الهی بکند یا طی طریق حق بکند و بشود مصرف بیت المال. فرمود اینها کسانی هم که در راه خدا محصور شدند، تمام وقت در خدمت حق هم، به این مناسبت لا یستطیعون ضربا فی الارض، نه اینکه چون عاجزند یا سالمندن لا یستطیعونه، بلکه چون شاغل فی سبیل الله هن لا یستطیعونه. بدون واو هم ذکر فرمود، نه اینکه فرمود احصروا و لا یستطیعونه، بلکه منشأ عدم استطاعت در کسب همون اشتغالشون به تحصیل علوم الهی، اشتغالشون به جنگ و مانند آن است. للفقراء الذین احصروا فی سبیل الله لا یستطیعون ضربا فی الارض. اونا که احصروا فی سبیل الله هم دو دستن، عده یا از لحاظ ارث یا از لحاظ قیام من به الکفایه معیشت اونها تأمین است. اون گروه مستثنایان، مصرف این زکات یا صدقات مستحبی نیستند. اما گروهی که احسروا فی سبیل الله، فرصت کسب ندارند و نیازمندم هستند، این گروه لا یستطیع اون ضربن فی الارض، عدم ملکه است، یعنی شأنیت اون بود که کار کنن اما نمیتونن کار کنن. اینها اگر اشتغالشون به جنگ یا تحصیل علوم الهی نبود، اینها ضربه فی الارض میکردن برای تحصیل درآمد، اما الان نمیتونن. برخلاف متمکنینی که اگر هم تمام وقت در خدمت راه خدا نبودن، باز هم به سراغ کسب نمی رفتن. پس گروهی که نیازمندن و شأن اونها این است، وضع اونها این است که به سراغ کسب بروند، اما لا یستطیع اون، نمی توانن بروند. این لا یستطیع اون در اثر اون محاصره فی سبیل الله است، نه در اثر عجز و ضعف و مانند اون. این دو بس. یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف. این گرچه شرح حال مصرف صدقات است، اما تشویق مصرف کننده هاست به این وصف که طوری باشید که تا جستجو نکنن نمی فهمن شما فقیری. عده موظفن که جستجو کنن، اما شما طرز زندگی کنید تا جستجو نکنن نه معلوم نشود شما فقیری. یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، در اثر عفت ورزی در عین فقر طرز زندگی میکنن که کسی پی به فقر اونها نمیبرد. خب اگر اونها اینقدر عفیفن، تکلیف مسئولین پرداخت زکات چه خواهد بود؟ فما تعرفهم به سیماهم، شما یه عده باید سیماشناس داشته باشید، علامت شناس داشته باشید، تحقیقگر داشته باشید که بفهمن. لازم نیست اونها اظهار کنن، شما از راه علامت بفهمید. تعرفهم به سیماهم، اونها کسانی هستند که لا یسألون الناس الحافا، در هنگام ضرورت سوال می کنند بدون الحاف، در غیر ضرورت اصلا سوال نمی کنند. به ما تنفقو من خیرن فإن الله به علیم. این بحثاش قبلا گذشت. در زمینه سوال، قرآن کریم تمام این تعلیماتش را بر محور کرامت انسان تبیین می کند. اون که مصرف زکات است به او می گوید کریم باش، اون که مسئول پرداخت زکات است به او می گوید کریمانه زکات را ادا کن. اولا کسی که نیازمند است حق ندارد که زکات مصرف نکند، برای اینکه تأمین معیشت برای او لازم است. او هم که مصرفی است از مصارف این زکات که خدا معین کرده است، وجهی ندارد که او امتناع کند. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در کتاب شریف وسائل، کتاب الزکات، ابواب المستحقین للزکات، باب 57، روایاتی در این زمینه نقل کرد. اولین روایتش آن است که محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام نقل میکند: قلت لأبی جعفر علیه السلام الرجل یکون محتاجا یبعث الیه بالصدقه فلا یقبلها، فقال ما ینبغی له ان یستحیی مما فرض الله، انما هی فریضه الله له فلا یستحیی منها. به امام باقر سلام الله علیه عرض کرد مردی است نیازمند، به او صدقه میدهند قبول نمی کند. حضرت فرمود برای او شایسته نیست که حیا کند و قبول نکند، چون صدقه فریضه الله است، معلوم می شود زکات و سایر صدقات واجب مراد است. فرمود خدا اصولا برای او قرار داد. در روایت دوم که از امام صادق سلام الله علیه رسیده است، فرمود تارک و زکات و قد وجبت له مثل مانعها و قد وجبت علی. اون که زکات را نمیگیرد در حالی که باید بگیرد، مثل آن از مثل آن کسی است که زکات نمیدهد و در حالی که باید بدهد. چون خداوند بر یک عده دادن زکات را واجب کرد و یک عده را مصرف زکات معین کرد، اگر اون مصرف کننده نیازمند بود و ضرورت داشت معذالک نگرفت معصیت کرد، لذا از او به عنوان تحریم در این عنوان یاد شده است که ترک زکات برای مصرف کننده و نپذیرفتنش در حال ضرورت حرام است. او محتاج هست، این مال هم که برای او مشخص شده است و چی ندارد که او قبول نکند، مگر اینکه بتواند از راه دیگری تأمین بشود که اون از بحث خارج است. روایت سومی که در همین باب نقل شده است، باز از امام صادق سلام الله علیه است که تارک الزکات و قد وجبت له که مانعها و قد وجبت علی، که این هم مضمون روایت دوم است. اما اونچه که از نظر پرداخت مؤدی زکات موظف است که کریمانه زکات را ادا کند، باب 58 همین ابواب مستحقین زکات است. روایت اولش ابی بصیر میگوید که من به امام باقر سلام الله علیه عرض کردم الرجل من اصحابنا یستحی ان یأخذ من الزکات فاعطیه من الزکات ولا اسمی له انها من الزکات. به حضرت عرض کردم کسانی که از اصحاب ما هستند، یعنی امامی المذهب هستند، مصرف زکات هستند، ولی حیا می کنند از اینکه به عنوان زکات چیزی را بپذیرند، آیا می شود من زکات را به او بدهم و نام نبرم و نگویم این زکات است؟ قال علیه السلام اعتهی ولا تسم له ولا تزل المؤمن. فرمود این زکات را به اعطا کن و نگو زکات است و مؤمن را با این نام بردن ذلیل نکن. روایت سوم این باب این است که امام صادق سلام الله علیه به اسحاق ابن عمار فرمود یا اسحاق کیف تصنع به زکات مالک، زکات مالت را چگونه ادا میکنی؟ عرض ازا حضرت وقتی هنگام زکات فرا رسید چگونه زکات را تادیه میکنی؟ عرض کرد یعتونی الی المنزل فاعطیهم، میان به خونم میدم. فقال لی ما اراک یا اسحاق الا قد اذللت المؤمنین، من نمیبینم تو را مگر اینکه تو مؤمنین را ذلیل کردی. خب زکات را برای اونها بفرست، چرا اونها صف بکشن؟ خب یه حسابی برای اونها باز کنید، وجوه رو به اونها بدی، حالا حتما باید صف بکشن. فرمود یا اسحاق ما اراک یا اسحاق الا قد اذللت المؤمنین، چرا این کاره میکنی؟ فایاک ایاک ان الله تعالی یقول من اذل لی ولیا فقد ارسد لی بالمحاربه. خب این اذلال مؤمنین تنها این نیست که انسان بر اونها ستم بکند و یا از راه دیگر تحقیرشون بکند، همین که کاری بکند که به کرامت اینها آسیب برساند اذلال اونهاست. فرمود این زکات را به حضور اونها تقدیم بکن، چرا اونها بیاین و از تو بگیرن. اما اون چه که مربوط به باب مسئلت است، اصل سوال کردن در باب صدقات یک عنوانی دارد و سوال کردن در غیر باب صدقات هم عنوان دیگر، که همه این روایات برای تأمین کرامت انسان است. در کتاب‌های فقهی در مکاسب محرمه یه بحثی است از این جهت که اگر کسی نیازمند نبود و محتاج نبود معذاله سوال کرد، سوال او حرام است. اون مالی هم که میگیرد نارواست و حرام. در باب زکات این عنوان هست در همین کتاب وسائل، در کتاب زکات باب 31 از ابواب صدقه، عنوان باب این است که باب تحریم سؤال من غیر احتیاجین. اینها درباره مسائل مالی است و اصل سؤال کردن که کاری از انسان برمی آید این کار را به دیگری واگذار کند و از دیگری چیز طلب کند، اون یه عنوان دیگری است. این باب 31 به عنوان باب تحریم سؤال من غیر احتیاجین چندین روایت را در بر دارد. روایت اولا که از امام صادق سلام الله رسیده است این است که ما من عبد یسأل من غیر حاجة فیموت حتی یهوجه الله الیها و یثبت الله له بها النار. فرمود هیچ کسی نیست که بدون حاجت مطلبی را، مالی را سوال بکند، با اینکه دارد معذالک از راه فقر خود را فقیر معرفی کند و چیزی را سوال کند و بگیرد، مگر اینکه قبل از اینکه بمیرد خدا او را به فقر مبتلا میکند و محتاج به سوال بشود. این کیفر کار اوست. ما من عبد یسأل من غیر حاجت فیموت، و هیچ کس نیست که بی حاجت سوال بکند و بمیرد مگر اینکه قبل از مردن فقیر میشود. حتی یهوجه الله الیها، اونگاه این کیفر دنیا او کافی نیست، و یثبت الله له به النار، چون جزء معاصی کبیره است. روایت دومش این است که از امام سجاد سلام الله علیه، امام صادق از امام سجاد سلام الله علیه ما نقل کرد که امام سجاد فرمود خداوند زمین تو علی ربی انه لا يسأل احد من غير حاجة الا استرته المسألة يوما الى ان يسأل من حاجة. من این معنا را تضمین میکنم که هیچ کسی نیست که بدون حاجت مالی را از کسی طلب کند مگر اینکه یک روزی در اثر حاجت مضطر بشود که سؤال کند. روایت سوم که محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام نقل میکند این است که حضرت به ابن مسلم فرمود لو یعلم السائل ما فی المسئله ما سأل احد احدا ولو یعلم المعطی ما فی العطیه ما رد احد احدا ثم قال یا محمد انه من سأل و هو بزهر قنن لغل الله مخدوش مخموشن وجهه یوم القیامه. فرمود ابن مسلم اگر کس مردم بدانند که در سؤال چقدر منقصت است، هرگز دست سؤال را کسی به سوی کسی دراز نمی کنه. و اگر بدانند بخشش چقدر پافضیلت است، هرگز کسی دیگری را رد نمی کنه. اونگاه فرمود ابن مسلم اگر کسی توانگر بود و در حال توانگری سوال کرد، خدا را ملاقات میکند در حالی که صورت او مجروح است در قیامت و مخموش است در قیامت. بابی را هم مرحوم کلینی رضوان الله در جلد دوم اصول کافی به همین عنوان که من سأل من غیر حاجتین یاد کرده است، که بعضی از روایات اون باب در همین بابی که مرحوم صاحب وسائل گرد آورده است جمع شده. روایت پنجم از امام صادق سلام الله علیه است که من سر الناس و اندهو قوت و سلاست ایام لغله یوم یلقاه و لیس علا وجهی لحم. اگر کسی روزی سه روز پیش او هست معزالک از دیگران چیز طلب کرد، خدا را ملاقات می کند در حالی که گوش در صورت او نیست. این انسان نمی داند که روزی پیش خداست، او به تدریج می دهد. همود به فسماعه رزق کن به ما توعدون و انهو لحق مثل ما انکم تنتقون. این که فهمون مثل ما انکم تنتقون وجوهی را به همراه دارد. یکی این که همونطوره که اصل حرف زدن شما مسلم است، هر روزی شما هم پیش خدا مسلم است. شما یقین دارید که انسان ناطق است، در این تردیدی ندارید، یقین هم دارید که خدا رازق است، یعنی اینجور مسئله برای شما بدیهی است. دوم این که این حرف زدن از یک مخزنی است. انسان اول می اندیشد در مخزن فکر، بعد حرف می زند. این روزی های شما هم در مخزن الهی است، بعد به شما می رسد. سوم این که شما وقتی یه مطلب رو مگر خواستید بگید، مگر همه مطالب رو یک جا بیان می کنید یا جمله جمله کلمه کلمه حرف حرف ادا می کنید؟ تدریجا حرف می زنید، از مخزن بیرون می آورید. روزی شما هم این چنین است. تا زنده اید روزی دارید، چه اصرار که همه روزی یک جا به شما برسد، تدریجا به شما میرسد، مثل حرف زدن شما. لذا اگر کسی روزی سه روز پیش او بود، دیگر حق گلایه ندارد و سوال کردن از این و آن نباید مطرح بشود. روایت ششم که مرحوم ابن فهد رضوان الله در کتاب شریف عدت و دائیش از امام صادق سلام الله نقل کرد و مرحوم صاحب وسائل از عده ابن فهد نقل میکند، این است که من سأل من غیر فقر فکأنما یأکل الخمر، مثل این که معاذ الله خمر نوشید. روایت هفتم که از امام باقر علیه السلام است، این است فرمود اقسم بالله لهو حق ما فتح رجل على نفسه باب مسألة الا فتح الله عليه باب فقر. هیچ کس در سوال را بروی خود باز نکرد مگر اینکه خدای سبحان در فقر را بروی او گشوده است. روایت هشتم این باب آن است که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله تعالی علیه 70 بابا من الفقر که لا یسد ادناها شی. اگر کسی در سوال را بروی خود گشود، خداوند 70 در فقر را بروی او می گشاید که چیزی اونها را پر نمی کند. چون این در حقیقت از خدا برید به دیگری تکیه کرد، با اینکه نیازی ندارد فعلا. روایت نهم که از امام صادق سلام الله علیه رسیده است، این است که من سأل الناس شیئا و عنده ما یقوته یوم فهو من المصرفین. اینا درجات توکل است. بعضی ها قوت ثلاث ایام رو مطرح کردن، بعضی قوت یک روز رو مطرح کردن. اینا درجات توکل است، درجات قناعت است. روایت دهم از امام صادق سلام الله علیه رسیده است که سه گروهن که خدای سبحان در قیامت اینها نگاه نمی کند، اینها را تزکیه نمی کند، اینها گرفتار عذاب علیمن. گروه سوم کسانی هن که یسأل الناس و فی یده زهر و غنن، این رو دوش سرمایه نشسته است، همون غنایی که حالا یا غنای یوم است یا غنای ثلاث ایام. این در حالی که دارد سوال میکنه، این چون از توکل جدا شده است، خدای سبحان به او نظر نمیکند. بابهای دیگری در همین کتاب شریف است که به عنوان کراهت المسئله مع الاحتیاج، حتی سوال مناولت صوت و الماء، این مربوط بحث های ادبی و بحث های اخلاقی است. اگر یک کسی در یه اتاق نشسته است، در باز است، خب برخیزد در رو ببندد، چرا به دیگری میگوید در رو ببند؟ تشنه است، خب برخیزد آب بنوشد، چرا به دیگری بگوید آب بده؟ اینها مسائل است که درباره کرامت های انسانی است، کاری مسئله خصوص زکات و امثال ذلک ندارد. این لا یسألون الناس الحافا نشانه آن است که این مدح است. ضرورت اگر نباشد اصل سوال نیست، و عند الضروره سوال هست اما بعد الحاف به الحاح نمی رسد. آیه بعد این است که الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و علانیتا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بعد از این که فرمود مال را به کی بدید، مثل این که در آیه 215 همین سوره مبارکه بقره که بحثش قبلا گذشت، یسألونک مازا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتاما والمساکین و ابن السبیل و ما تفعلوا من خیر فان الله به علیم، که فرمود اگر خواستید کمک بکنید اول به پدر و مادر، بعد به ارحام، بعد ایتام و مساکین و ابناء السبیل. اونگاه می فرماید به این که مسئله زکات مثل مسئله نماز است. درباره نماز نفرمود به هم فی صلاتهم دائمون یا یحافظون صلواتهم. این که فرمود اونا دائم و صلاتند یا محافظ صلواتند، اینجا هم در حقیقت هم دائم و زکاتند. شما در همه این آیات نوعاً جمع را مشاهده فرمودید، الذین ينفقون اموالهم، هر چه بود اموالهم بود، جمع بود، سخن از ينفقون ماله نبود. از اون اولین آیه که سرفصل انفاق بود، یعنی آیه 261 تا این آیه محل بحث، سخن از اموالهم است. مثل الذین ينفقون اموالهم، آیه بعد الذین ينفقون اموالهم، یا اون آیات هم که نهی میکند صدقاتکم هست. آیه بعدی هم باز این است، مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله. در این آیه که الان بحث شد، سخن از الذین بحث میشود، سخن از الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار. پس سخن این نیست که انسان یه مختصر مال رو در راه خدا بدهد، همون طوری که زکات در کنار صلات در نوع موارد آمده الا ما خرج، حکم صلات هم که عده دائم الصلاتند درباره زکات هم هست که عده دائم الزکاتند. در مسئله دوام صلات اونجا گذشت که کسی دائما به یاد حق باشد، این دائم الصلات است. درباره زکات هم اگر کسی تمام خدماتش لله باشد، این دائم الزکات است. این که فرمود الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و علانیه، نه یعنی چهار درهم بگیرد، یکی رو شب، یکی رو روز، یکی رو سرا، یکی رو علانیتن، و با همین راه بخواهد به حضرت امیر سلام الله علیه تأسیس کند، چون حضرت همه دارایش همین بود. این که می‌فرماید کسانی که در راه خدا شب، روز، نهان، آشکار انفاق میکنن، این دائما دارن انفاق میکنن، نه اینکه در مدت عمر یه درهمی رو تو شب بدهد، یه درهمی رو روز، یه درهمی رو سرن، یه درهمی رو علانیان بگه من مصداق این آیم. این نظیر آن است که یسبحوا له فیها بالغدو والآصال رجال لا تلهیهم. این که میگن بامداد و شامگاه بیاد حقن، یعنی صبح و شام بیاد حقن، یعنی دائما بیاد حقن. اینجا هم که فرمود اموالشون را شب و روز و نهان و آشکار انفاق میکنه، یعنی دائما دارن مردم خدمت میکنن برای رضای خدا. الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و علانیتا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. البته اون چی که در سوره مبارکه فرقان بعدن خواهد آمد، یعنی آیه 67 که فرمود اقتصاد و میان روی را فراموش نکنید، او همواره اصل است که والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. اما میفرماید زکات هم مثل صلات دائما مورد توجه شما باشد. حالا اون و ضعیفه صدقه، از شما آدرس سوال کردن صدقه است، داریم عبور میکنیم سلام به دیگری صدقه است، این که به ما فرمودن مؤمن را گرامی بدارید، بعضیا با یک احترام اون کمبودشون برطرف بشود. سلام کردن به یک مؤمن صدقه است، زکات است. راهنمایی کردن صدقه است، مشکل علمی دیگر را حل کردن صدقه است. هر قدمی را که انسان برای رضا خدا برمی‌دارد که سود دیگران در اوست، این صدقه است. منتها در بخش مالی این قسمت الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار را مطرح فرمودن، مثل این که در خصوص بخش مالی فرمود للفقراء الذین احصروا فی سبیل الله. حالا اگر چون چه یک مصرف خیلی لازم و سودمندی است که کسی به سراغ او نمی رود، یک محلی است که حوزه علمیه ندارد، مسجد ندارد، کتابخانه ندارد، این هم نظیر اون فقیر آبرومندی است که مرجع ندارد. بالاخره حوزه علمیه برای یک جای ضروری است، کتابخانه ضروری است، مسجد و مرکز مذهبی ضروری است. حالا اگر بانی نداشت و مورد نیاز بود، اینم از همون قبیل للفقراء الذین احصروا فی سبیل الله است، یعنی نیاز شدید هست و بانی ندارد. یعنی یه مختصر مال بدهد این چنین نیست، اون وقت این می شود دائما در حال زکات، مثل این که اونها دائما در حال نمازن. عناوین باب صدقه و زکات را هم که ملازم فرمید، می بینید که برای بسیاری از امور گفتن صدقه بدید. تبکیر به صدقه، بکور، یعنی صبح که انسان برمی خیزد صدقه بده، شام صدقه بدهد، عند احتمال خطر صدقه بدهد، برای کودکان صدقه بدهد و سعی کند صدقه را به دست کودکان انجام بدهد که اونها هم یاد بگیرند. این فرازها نشون میدهد که ما را به دائم الزکات بودن دعوت میکند، چه این که ما را به دائم الصلات بودن دعوت کرده است. فرمود اینا در صلاتشون دائمند. خب روایاتی هم آمده است که دوام صلات را معنا کرده است، که اگر کسی در تمام لیل و نهار به یاد حق بود، این دائم الصلات است، وگرنه نماز واجب و نافله های مرتبه و غیر مرتبه مشخص است. و در سوره مبارک جمعه هم فرمود که اذا قضیت الصلات فانتشروا فی الارض، برید به سراغ کارتون بعد از نماز. اما اگر کسی دائما به یاد حق بود که اقم الصلات لذکری را انجام داده است، این شخص دائما در نماز است، گرچه فقط نماز واجب و نافله ها شخونده. در مسئله زکات هم این چنین است، اگر کسی دائما در صدد خدمت به خلق خدا برای تحصیل رضای خداست، این دائم الزکات است. الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و علانیتن، چون لیل را قبل از نهار ذکر فرمود، سر را هم قبل از علانیه ذکر فرمود، چون با هم سازگار باشن. گاهی زمان خصوصیت دارد، گاهی حالت خصوصیت دارد. گاهی انسان صدقه سر می دهد برای آن است که اطمینانی به حب جاه و ریای خود ندارد. گاهی علانیه صدقه می دهد برای اینکه به لطف الهی به این فضیلت رسیده است که به قدح و مدح دیگران پابند نیست، اعتنایی نمی کند، و این صدقه علانیه او هم زمینه تشویق دیگران است. این گروه کسانی هستند که در روز فزع اکبر محزون نیستند. فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یه وقت است که انسان نگران است و با همین طمأنینه خود را دلگرم میکند که بالاخره اجرم پیش خداست به من میدهد. یک وقت گذشته از اینکه خدا اجر او را به او خواهد داد، قلبش طوری آرام است که اصلا حزن و هراس در اونجا راه ندارد. در روزی که همه گرفتار فزای اکبرن، یه عده کسانی هستند که لا یحزنهم الفزع الاکبر، کسانی هستند که لا یسمعون حسیسها، با اینکه صدای جهنم از فاصله 500 سال راه می رود، عده زیادی از خروش جهنم در زحمتن، این اصلا نمی شنوند صدای جهنم را. لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این سه بار نام اونها را بردن که لهم اجرهم عند ربهم، نظیر همون آیه 262 بود که بحثش گذشت. اونجا هم فهمود لهم اجرهم عند ربهم، با اینکه اگر میفهمود لهم الاجر کافی بود، اما سه بار نام اینها را میبرد نشانه تمجید و تشویق اینهاست. در اینجا میفهمد لهم، منتها تفاوت آن است که در اونجا بدون فا ذکر شد، اینجا با فا. در اینجا که با فا ذکر شد، برای آن است که اون مسئله قبل، جمله قبل متضمن معنای شرط شد. یعنی اگر این کار را بکنن، فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اصل کلی هم این است که اوفو به عهدی اوفی به عهدکم، یعنی اگر شما به شرط عمل کردید، منم به مشروط عمل میکنم. شما اگر ینفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و علانیه بودید، من هم اون مسئله لهم اجرهم عند ربهم را دارم. منتها این مسئله ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون مازاد بر اجر است. در خیلی از موارد فرمود به این که اگر کسی کاری انجام داد، فلون مقدار پاداش میگیرد. در بخش دیگر فرمود به این که من جواب الحسنه فلاو خیرون منها. این فلاو خیرون منها را اینجا تبیین میکند. میفرمود به این که اجرش که محفوظ است، مازاد بر اجر این که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این چه نیست که این تکرار گذشته باشد که هر اندازه که باید پاداش بگیرد مضبوط است، اون پاداشش یقینی است. گذشته از اون پاداش، در این صحنه و صفحه انتظار که همه میتپن، او آرام است. بالاخره یه نوبتی است تا انسان به بهشت برسد. روزی که ان الاولین و الاخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم، تا حساب رسیدگی بشود، بعد بگویند فدخلوها خالدین، طول بکشد. در این مدت طولانی لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه اینکه بعدها اجرشون ما بنا بدیم، تو را هم راحتم. پس این از باب این است که من جا بالحسنه فلهو خیرون منهاست، یعنی اجرش محفوظ است، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون محفوظ. والحمد لله رب العالمین.